أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا مولانا حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله العظيم أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا قائدا ونصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضكته وعاه وتمتعه فيها طويلا. فحبلنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله وبالمطال. گروه یکایی که ما رو با معرفت و محبت حضرت ولیعهد الله ارواح نافذه صلوات الله و سلام علیه و اجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این روایت شریف در کافی است. حضرت فرمودند از معصومی مکرر این روایت نقل شده با کمی تفاوت. اعلا درجه زهد، ادنا درجه یقین، و اعلا درجه یقین، ادنا درجه رضا. فرمودن وقتی شما میخواید حرکت کنید به سوی خدای متعال، نقطه شروع حرکت از زهد. انسان تا زاهد نشه سیر در مراتب بعدی ممکن نمیشه. زهد خودش مقاماتی داره، زاهدین یک مقام ندارن. علمای اخلاق توضیح دادن بر اساس معارف اهل بیت مقامات زهد رو. زهد اول درجه سیر انسان به سوی خدا تعالی هست. زهد هم معنا شده در روایات. یک روایتی که در کافی است، این روایت شریف از امیرالمومنین علیه السلام این حدیث رو در باب زهد نقل کرده. من مصدقاً در کتاب توحیدشون قسمتی از این حدیث رو آوردم. امیرالمومنین علیه السلام طبق این نقل فرمودند که الناس ثلاث، الناس ثلاث، زاهد و صابر و یه عده‌ای زاهدن، یه عده‌ای صابرن، یک عده‌ای راغب. فرمودن اما الزاهد فقط خرجت الافعال و الاحزان من قلبه فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاتح. زاهد اون کسیست که قصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون برده، نه اقبال دنیا رو خوشحال میکنه نه بر ادبار دنیا تأسف میکنه. همه مقامات دنیا رو بهش بدن، مناصب دنیا رو بهش بدن، خوشحال میشه. همه دنیا رو یک جا ازش بگیرن، متاسف. فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاتح. فهو مستریح، راحت از دنیاست، آمد و شد دنیا رو مشغول میکنه. این انسان هست که حالا میتونه شیرینی ایمان رو بچشه، و الا تا انسان دلش مشغول به دنیاست راهی به حقیقت ایمان پیدا نمیکنه، طعم ایمان رو نمیچشه، انوار ایمان به قلبش وارد نمیشه. در اون حدیث دورانی حضرت فرمودن این مؤمن ازا تخلا من دنیا سما، مؤمن وقتی از دنیا خالی میشه رفعت برمیداره، پرواز میکنه، رفیع میشه، بالا میره. فبجد حلاوت حب الله، شیرینی محبت خدا که شیرین ترین شیرین هاست، به اون کسی میرسد که فقط خرجت افرا و احزان رو بنده تخلا من دنیا. تا انسان از دنیا خالی نشده به دنیا دل او رو پر کرده، این انسان متعلق به دنیاست، این انسان است که قعدت بی اغلالی. در دعای کنون خوندید حضرت ما یاد دادن با خدا اینجوری حرف بزنید، خدا یا قلهای خود من منو زمین گیر کرده. این قلها هم تعلقات. تا انسان خالی از دنیا نشه رفعت پیدا نمیکنه، نمیتونه پرواز بکنه. وقتی پرواز کرد بالا رفت، اون وقت فبجد حلاوت حب الله، شیرینی محبت خدا روزی اون کسانی است که از دنیا بزرگتر میشن، فارغ میشن. زهد یعنی همین فراغت، یعنی همین بزرگتر از دنیا شدن، یعنی دنیا در دیده زاهد این کوچک است. با همه وسعتش چنگی به دل اونا نمیزنه، بهشون بدی متحول نمیشن، ازشون بگیری دگرگون نمیشن، حالشون با آمدن آمده شده دنیا تغییر نمیکنه. زاهد یعنی زاهد کسی نیست که ندارد یا دارد. نداشتن علامت تعلق به دنیا است، نه نداشتن علامت زهد. زاهد اون کسی است که به او بدهی یا ندهی یکسان. یا یکی آقای بود از اولیاء خدا، نامش مسافرت زیاد کرده بود، خدا رحمتش کن. اون چه در نظر ما خیلی لطیف بود این بود که رو پاره سنگ و تخت سنگ مثل پرگو میخوابید و روی پرگو مثل سنگ میخوابید، یکسان میخوابید. بهترین غذاها رو مثل نون خشک میخورد و نون خشک رو مثل بهترین غذا. این مهمتر از اینه که انسان نخورد، که انسان براش فرق نکنه خدا چی روزیش میکنه، همونی که روزیش میکنن با حلاوت و شیرینی مهمانی و ضیافت خدا بخوره. این زاهده. پس اولین قدم در وادی سیر علم ناه زهد، و زهد را امیر المؤمنین در این روایت اینجوری معنا کردن، زاهد اونیست که خرجت افراق و نحسان فلا یفرح بشیء من الدنیا آتا ولا یأس علی شیء من الدنیا فاتح. فراغ و مستریح، راحت. و تا انسان به این فراغت و راحتی نرسه نمیتونه مشغول به خدا بشه. دل شلوغ جای خدا نیست، دل باید خلوت باشه، آرام باشه، بی سر و صدا باشه. تا این شلوغی نفس از بین نره امکان حرکت به سوی خدا نیست. حالا ببینید این مقام زهد خودش درجاتی داره. زاهدین با این کارشون به جایی میرسن که زاهد در بهشت هم، نه زاهد در بهشت. یعنی بهشت هم آمده شدش قرون کمان میکنه. اون کسی که در مناجات خمسه عشر از امام سجاد هست، یا نعیمی و جنتی یا دنیا خطاب خدا تا ای بهشت من، نعمت من، نعیم من، دنیای من، آخرت من. آدمی که به اینجا رسید زاهد نسبت به بهشت هم میشه. اینا با حرف درست نمیشه، خیلی ها اتهام میکنن، حرفش هم میزنن. حالا اگر کسی مقامات زهد پشت سر گذاشت با تفسیرهای مفصلی که در آیات روایات درش معنا شده، که آمدن نعمت رو مشغول میکنه، رفتنش رو با صدا میکنه، فقط مواظب یک چیزه، میدونه هر نعمتی که میاد یک تکلیفی به دنبالشه، وقتی هم میگیرن یه تکلیف. نعمت وقتی میاد یه راهی به سوی خدا باز میشه، وقتی هم نعمت میره باز تو رفتنش هم یک راهی به سوی خدا باز میشه. مراقبه که وقتی نعمت میاد راه به خدا رو پیدا کنه، وقتی هم نعمت ازش میگیرن باز دنبال اون راه به سوی خدا میگردن. وقتی جوانی هست یک راه به سوی خدا، وقتی انسان پیر و شکسته شد یه راه دیگه باز میشه، وقتی سلامت هست تو سلامتی یه راه به خدا باز میشه، تو بیماری یک راه دیگری باز میشه. انسان زاهد کاری با سلامتی و بیماری نداره، تو هر دو دنبال اون راه میگرده. وقتا انسان زاهد نشه دنبال اون میگرده. کسی که زاهد نیست تو نعمت دنبال خود نعمته، سرخوشه به نعمته. نعمت هم ازش میگیری نگران میگی چرا نعمت رفت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. بعد که دنیا تمام میشه چی داره؟ چی؟ انسان زاهد انسانی است که بهش بدی رشد میکنه، تو این نعمت راه خدا رو طی میکنه، ازش بگیری تو گرفتن راه خدا رو طی میکنه، براش فرق میکنه. این همون است که حضرت بابا تعجب میکنن مؤمن چه گوهر عجیبی است، همه دنیا رو بهش بدن ضرر نمیکنه، رشد میکنه. ازش بگیرن با قیچی با مقراض قطعه قطعه اش کارن بازم رشد میکنه. چه گوهریه که تو دو حال حالش یکسان، بهرش رو از نعمت میبره، ملک سلیمان رو بهش بدی بهرش رو میبره، مثل ایوب مبتلاش هم کنی بهرش. انبیا اینجوری بودن، همون موقع که خدا بهشون میداده مثل جناب سلیمان از این ملک استفاده میکرد. در روایت در قرآن داره جناب سلیمان میخواست تخت بلقیس رو قبل از اینکه خودش بیاد حاضر کنه، از یمن به شام به دوروبریاش گفت کی میتونه تخت بلقیس رو بیاره. قرآن فرمود یه پیری از جن به حضرت گفت که قبل از اینکه این مجلس رو ترک بکنی تخت بلقیس رو بیاره. قال عفریت من الجن انا اعطیك به قبلا تقوم من مقامك. بعد میفرماد قال الذي عنده علم من الكتاب، اون کسی که دوروبر حضرت بود علمی از کتاب داشت. حضرت فرمود یه قطره از دریا، در بعضی روایات داره یک حرف از 73 حرف علمی کتابو داشت و 72 داشت نزد معین است. و حضرت گفت قبل از اینکه چشم رو هم بذاری پلک بزنی تخت سلیمان رو حاضر میکنم. حضرت سلیمان تخت بلقیس رو حضرت سلیمان دید تخت بلقیس حاضر. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. نگاه کردی تخت حاضر، این قدرت در اختیار حضرت سلیمان که در روایت داره تو کمتر از این چشم به هم زدن زمین رو جمع کرد، تخت رو گرفت، زمین رو پهن کرد. این در خدمت سلیمان بود. خود سلیمان همین که دید فلان مارا و مستقر را ندن قال ها لام فضل ربی لیبلو منی عشق را نک. این وسیله قرب و استکبار نیست، فضل خداست و ابتلاع نیست، بلاه لیبلو منی عشق را نک، شکر میکنم یا خوب میبزن. این فرق زاهد با بیر زاهد. اونی که زاهد نیست وقتی این قدرت بهش رو میاره به قدرت مشغول میشه، موجب میشه، متکبر میشه، طغیان میکنه، استغنام، احساس غنا میکنه و این در اون طغیان میکنه. اِنَّ الْاِنسَانَ لَيَطْغَى اَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى. توهم غنا و بینیازی در آدم طغیان میاره، توهم میشه. آدم دائما باید اضطرار خودش رو به حضرت هم لمس کنه. تو بلا هم ببریش مثل حضرت ایوب باشه، این مال مقام زاهدیه و بالاتر از زاهد. این یه مقام. حالا اگر کسی مقام زهد رو به دست آورد و فارغ از دنیا شد، کم کم درهای یقین روش باز میشه. انسان تا مشغول به دنیاست، تعلق به دنیا حجاب یقینه، تعلق به دنیا مبدع شک و ریبه، مبدع بدگمانی به خدا و اولیاء خداست. اونایی که با امیرالمومنین بدگمان شدن و سر جنگ انداختن، اول شک کردن، بعد به ریب افتادن، بعد نکسه بیعت کردن، شک و ریب و بیعت شکنی، اینا ریشش رو تعلق به دنیا، تعلق به دنیا نمیذاره یقین و حقانیت خدا و خدا رو متعاقل. تا فارغ نشده به انسان از دنیا درهای یقین بروش باز میشه. به آرامش یقین نمیرسه. حضور حضرت حق و اراده و حکمت و رحمت و خیر محض او رو درک نمی‌کنه. شک داره که واقعا خدایی هست، و اگر هست علیمه، حکیمه، عادله، سرچشمه خیره یا نه. هر بدی یاد به خدا نسبت میده، انسانی که ظاهر نیست، چون میخواد دنیا رو دیگه. وقتی ازش میگیری، اون کسی که ازش میگیره با اون در میفته، کینه او رو به دل میگیره. اهل حضرت فرمود ان الله تعالی جعل به عدله و قسطه، خدای متعال با عدل و قسط خودش، الروح و الراحه و یقین و رضا، نشاط و آسایش رو در یقین و رضا قرار داده. آدم اگر به یقین به این رسید که همه کار اوست و او رو خیلی محض دونست و لذا راضی به تدبیر او بود، این هم به نشاط میرسه هم به راحتی. راحت هر تدبیر او کنه خوشحال. و الهم و الحزن به جای روح و راحت، نشاط و راحتی، هم و قصه است. به جای نشاط قصه است، به جای راحتی هم. کسی که اهل یقین نیست هم تو دلش پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی میخواد همه کارهای بزرگ رو بکنه که به اون مربوط نیست، کار خداست. اینا هم تو دل انسان یا خسته میکنه. ما خستگی اون میدونیم مال چیه؟ افسردگی ها مال اینکه میخوایم جای خدا بنشینیم و خدا نیست. اگر سرمون رو زیر میانداختیم، بندگیمون رو میکردیم، خدایی و خدای طالب خودش واگذار میکردیم، راحت بود. بندگی کار سختی نیست، چون از ما میاد. خدایی هم بشود دل انسان بوده، چون از ما نمیاد. ما نمیتونیم رزق خودمون رو تعمیل کنیم، ما نمیتونیم سلامتی خودمون رو تعمیل کنیم. و بشمارید بقیه نیاز. اگر کار خدا رو واگذار کردی راحتی، یقین داشتی که کار دست اوست و رضا داشتی به خدایی او، هم به نشاط میرسی هم به راحتی. و اگر نه، هم قصه میخوری هم رو بده میشی. هزار کاری که نمیتوانی انجام بدی میخوای انجام بدی. میخوای دنیا داشته باشی، لازم لازم باشی، مشتری باشی، فقیر باشی، پزشک باشی، دانشمند باشی، فیلسوف باشی، عارف باشی. این ما وظیفمون اینا، وظیفمون بندگیست. اگه یه جای بندگی اختزار کرد بشی، آیت الله عظما بشو، اگر هم اختزار کرد بشی نوکر بشو، برمونه میکنه. من یک کتابی در احواله دارم، عاشق جعفر مشتدی نوشتش بده دیدید مکاشفات مقاماتشو گفتن. 8 سالشون تو مسجد صحنه معتکف بود. من از اینجا فقط 2 تا داستانشو خوشم اومد، از بقیهش هم لذت نبرد. مکاشفه داشته بود اینا که یه جایی که من لذت بردم از این مرد این بود، در احوالاتش نوشته که یکی از منبری های امام حسین علیه السلام، البته اون که نوشته باز به این جهت ننوشته، خواسته یه چیز دیگه ای بگه، نوشته که یکی از منبری های امام حسین علیه السلام تو اصفهان مریض شد، اسبشو دیگه نمیتونست تیمار بکنه. ظاهرا گفتن برمو اثار بوده. به امام حسین متوسل میشه آقا من مریضم نمیتونم اسبان، یه کسی بفرسته این هفته ای که من بیمارم اصلا من تیمار کنم. و ما این مشتری از قم بیرن اصفهان اصف این آقا تیمار کنم. حالا تو اون آقایی که نوشته میخواسته بگه میدونسته و بعد بهش گفتن آقا از کجا میفهمی که کجا برداری، گفته یه نوری جلو من من هدایت میکنه. همه اینا خوبه ها، ولی اصل مسئله همین یک کلمه هست که آدم تو این مقام که هست خیلیشون مقامات داشته، بهشون میگن برو اصف تیمار کن. من آقای مشتری بودم از تیمار کنونه چاپار دارم میتونم. دومین داستانی که من خوشم آمد از ایشون این بود، میگم خیلی مقامات ازش تو این کتاب اصلا شما ببینید، نمیگم این کتاب را حالا خیلی هم کتاب خوبیست، ولی آفتش هم اینه که آدم هی دنبال مکاشفات و مقامات و اینا باشه. این مقام این فلان بیمار پشت پنجره فولاد زمان متوسط بود، ایشون بیمار بوده. میگه آقا میگه من دیدم ایشون ماشاءالله بخت و خونه رفت. آقا کجا میری؟ دیدم بله بیماری پشت پنجره فولاد گرفتاره، من برش ماشاءالله بختم ببرم. این مقام مطلوب کنه. بندگی یعنی بگویم چه هر کار بیان بکن. آیت الله عزمایی بود یا نوکری بود؟ همونجور که آیت الله عزمایی میکنی نوکری میکن و به برعکس. این کار بندگی. اگر کسی اهل یقین شد، انوار یقین بر دلش نازل شد، حجاب ها کنار و حقایق عالم رو دید، مشهودش شد مقامات توحید، تا زاهد نشه مقامات توحید مشهود انسان نمیشه، همش حرفه، سر و صداست، یه در به هم میخوره میترسه، بعدم از توحید افعالی حرف میزه که لا قبل و لا قبط الا بالله العلی العظیم، وای لا قبل و لا قبط الا بالله العلی العظیم، چرا یه در به هم میخوره میترسه، یه آسمون رد و برق میکنه میترسه. پیداست هنوز حقایق به دل ما نرسیده، به قلب ما وارد نشد. چرا وارد نشده؟ چون انسان تا مقامات زهد و پشت سر نگذاره انوار یقین وارد قلبش نمیشه. مقامات توحید، مقامات یقین مال کسایی است که فارغ. حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزر هدف الدنیا. خدا متعال بر قلبهای شما ممنوع کرده، محروم قلبتون از اینکه شیرینی ایمان بچشد تا اینکه زاهد در دنیا بشه. تا قلب زاهد در دنیا نشه محروم از شیرینی ایمان، خدا متعال حرام کرده. حرام را قبول. اگر کسی اینجوری شد، آرام آرام وادی یقین به پشت سر گذاشت، اون وقت کم کم درهای اسرارش باز میشه، غیب الهی رو میبینه، میبینه خدای متعال چگونه عالم رو اداره میکنه، از منظر او به عالم نگاه میکنه، اون وقت جمال کار خدا رو در عالم می‌بینه. از رویدن یک گل تا اون موقعی که سور اسرافیل دمیده میشه همه جا قبض رو میشن، زیبایی همه رو می‌بینه. هم زیبایی سن خدا رو در بیماری می‌بینه، هم زیبایی سن خدا رو در سلامت می‌بینه. مشاهده یه جمال. وقتی مشاهده جمال کرد به مقام رضا میرسه. مقام رضا یعنی مقامی که انسان هر چادا میکند لذت میبرد، غرق در بهجت. فرق نمیکنه خدا رو میخوام چقدر دیر کنه. جابر اواخر عمرش منظر امام باقر است، جابر بن عبدالله انصاری از صحابه است، حضرتش بشارت دادن فرزند من میبینی صحابه. وقتی رسید خدمت امام باقر، در یکی از ملاقاتش ازت بهش فهمیدن که این فسرت حال چطور؟ تو چه مقامی هستی؟ گفت اصبحت و حالم اینجوریه، حالتی دارم که مرگ از زندگی بیشتر دوست دارم، بیماری از سلامت بیشتر دوست دارم، فقر از غنا بیشتر دوست دارم. البته این مقامیست، توضیح میخواد که این چه مقامیست. اگه شما یه آدم اینجوری پیدا کردید رهاش نکن، آدرسشو بدید ما هم بریم دنبالش، اونجا بار بیندازه یه آدم اینجوری پیدا کرده. ولی امام باقر فرمودن ما اینجوری نیستیم. ما تعجب که گوه شما چجوری فرمود؟ ما برمون فرق نمی کنیم، ما آنچه خدا دوست می دارد دوست می داریم، فرقی به این مرد و زندگی، بیماری و سلامت و با کنامی این مقام رضا کار نداره. چی تدبیر میکند؟ او تدبیر میکند میپسنده، لذت میبره. این رو در سفینه البحار در ماده رضا ببینید، مکرر نخوندنش، روایت فوق‌العاده است. موسی کلیم پیغمبر اولوالعزم خدا از خدای درخواست کرد خدای محبوب ترین بنده زمانه رو من نشون بده، اون برم باش رفاقت کنم ببینم کیو از همه بیشتر. آدرسی بیش دادن رفت و وارد خرابه ای شد و دید توی یک مخروبه ای یک جزامی زمین گیر نشسته، زبانش به تسبیح خدا مشغوله. چه بیرونی بنده موعود خدا کفر کنیم؟ تعجب کرد گفت من خیال کردم الان یک کسی رو میبینم که شبا شب زنده داره میکنه روزا هم روزه داره. یه بیماریه، بیمار جزامی زمینگیر در یک مخلوق برای خدا رو تسبیح میکنه سبحان. جبرئیل فهم سر کن نمونم چشمشو ببینم. موسی کریم دید نابینا شد شروع کرد خدا رو شروع کردن با خدا حرف زدن. خدایا تو رو شکر میکنم نعمت از دوست. آخر زنگو بیا بار و یا بسول بسول این خدایی که به من خیلی پیاپی نعمت میدی، پیاپی نیکی میکنی، پیاپی صلاح به من میرسه. موسی کریم و قبلش من بنده خدا من مستجاب دارم دعا کنم خدا هرچی ازت گرفته به درگردونه چشم و پا و سلامتی. گفت نه، چون من اون چه خدا دوست میدارم من اون دوست دارم، خدا اینجوری دوست دارم من هر دوست دارم. میشه مقام رضا، این تو زهر این جز مقامات عادی رضا هم بید. بعد موسی کریم بهش معلوم این یا بار رو یا وسول چی بود؟ خدا چی به تو داره میگی یا بار رو یا وسول؟ جزامی زمینگیر تنهای خراب نشین و کور یا بار رو یا وسول داره؟ موسی تو این قریه یه نفر خدا شناسه بود، خدا خودش رو من چشمانی میکنم خدا رو باش بکنم. شاید گریه کرد کور شد، خودم تا چشمشو برگردون دوباره گریه کرد کور شد. برای بار سوم خدا برای چرا گریه میکنی؟ امنیت از عذاب میخواد بهت قول میدم، بهش میخواد بهت قول میدم. از داشت خدا من از فراق تو گریه میکنم، بازم چشمان بودی گریه میکنم کور میشم. و فرمود خدا رو درشم مزدت اینه که من کلیم خودم رو خادم بکنم. موسی کریم قادرش شده 8 سال یا 10 سال برش چوپانی کرد. این مقام رضاست. تازه رضا درجاتی داره. انسان تو وادی زهد رو پشت سر نگذاره، حجاب ها جلو کنار نره و قلبش انوار یقین رو مشاهده نکنه و درجات یقین رو پشت سر نگذاره به مشاهده جمال نرسه، نمیتونه راضی باشه. رضا عقل نیست. آدمی که دنیا رو دوست داره ازش بگیرن خیلی هنر کنه صابره، چرا راضی باشه؟ صبر دوست داره، حتی اکثر با خدا میتونه کله میندازه آخر آخر حدیثه. رضا بعد از زهده، بعد از یقینه. وقتی انسان انوار یقین در دلش آمد آرام آرام مشاهده جمال و اون وقت راضی میشه. اینا رو گفتن مقدمه یک کلمه. همه تون شنیدید در مجلس ابن زیاد یه جمله به حضرت عرض کرد. زبان بزن زبان گذاشت، سر به سر حضرت گذاشت. خیلی عجیب اون مجلس ابن زیاد دیگه، خودتون مرور کنید. به حضرت گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک، دیدی خدا با برادر چی کرد؟ کار خدا رو با برادر چه دیدی؟ دیدی؟ زینب گفت چه جواب داد؟ فرمود ما رأیتو الا جمیلا، من جز جمیل ندیدم. البته من اینو مکرر اشاره کردم چون یک بزرگاه بعضی هم بعد این جمله رو معنا میکنن. ما رأیتو الا جمیلا یعنی در کار خدا جز زیبایی ندیدم و در کار ابن زیاد و یزید جز بدی نیست. بدترین بدی هاست. بدی نیست، اینا بد نکردن، اینا عصا و سوا هستن، بد بدی کردن. نه فقط بدی کردن، بدی رو در بدترین شکل انجام دادن. نه فقط به شهادت رسوندن، به اندازه حضرت رو به اندازه یه نگین انگشته رو بدن جد من جای سالم نبود. اسب تاختن، سر بریدن، آتش زدن. این بد بدی کردن اونا مستحق لعنن انال عبد و هر کیم راضیه به فعل اونا باشه بگه کارشون بد نبود ما لعنشون میکنم. من رضیه به فعله. اونا بد کردن نه بد کردن، بد بدی کردن. این جمله حضرت زینب رو غلط معنا نکنن. ما رأیتو الا جمیلا رو حضرت وقتی فرمود که صحبت از کار خدا شد، کیف رأیت صنع الله به اخیک و ما رأیت الا جمیلا. ولی وقتی صحبت از کارهای ابن زیاد و مردم کوفه از خطبه حضرتن دروازه جوابی شده، خطبه که از رفتونم اون خطبه، اون توبیخه، اون توبیخ با این مشاهده جمال. اون وقت ببینید چه کسی میگه با رأی توی لاجمی را، اون کسی که نقطه کانونی این بلاست، صاحب اصلی این بلا وجود مقدس نبی اکرم و این بلا اعظم ابتلاعات ها. دیگران به اندازه‌ای که سهمی از بلای نبی اکرم میبرن رشد میکنن، حتی ابراهیم خلیل. من نرز بکنم ابراهیم خلیل، این روایت رو باز من مکرر خوندم، روایت عجیبیست. امام رضا علیه السلام فهمیدن در اون اخبار رضاست خصال صدوقه که وقتی فرزندشو برای قربانی برد و سر برید و خدا تا دست ابراهیم رو گرفت، فرمود کار تمام شد، قصد در فرمونیم و فدیناه به ذبح عظیم. ما فدیهی برای او قرار دادیم که ذبح عظیم بود. ابراهیم به خدا عرضه داشت خدایا این کاش میشد من این فرزندم رو در راه تو به دست خودم قربانی کنم که به ثواب اعظم مصائب در راه تو برسم، بالاترین درجه مبتلاها به من برسم. میدونید خدا به طالب ابراهیم خلیل چی فرمود؟ من نقل معنا میکنم، تعبیر حضرت اینو بهش فرمود، خودتو بیشتر دوست داری یا نبی آخر زمان ارسل نبی آخر زمان، فرزند اسماعیل یا حضرت سیر و شهدا؟ سیر و شهدا وقتی اقرار به محبت گرفتم، من یه جمله روزه سیر و شهدا رو خوندم که قربانی شدن اسماعیل که اعظم مسائل نیست، اعظم مسائل ظرف شما نیستید نبی اکرم، مصداقش هم شهادت سیر و شهدا است. حالا جمله خیلی عجیبه، من جمله مختل رو نگم. ابراهیم خلیل جوری قصه دار شد، یعنی بردنش تو وادی کربلا همه زده اسماعیل مقدم بود، بردنش تو دستش رو بستن، بردنش تو وادی کربلا جوری مبتلا شد که اگر اسماعیل رو سر میبرید اینقدر قصه نمی کرد، یه جلوه از کربلا بیشوشون داد. بعد فرمود و فدینا و به زده نزیم امام رضا فرمود، یعنی اون ثوابی که در سر بریدن اسماعیل دنبال میکردی حالا بهت دادی در گریه و سید شهدا. مصیبت سید شهدا اینجوریه، صاحبش نبی اکرم سید امیر المؤمنین فاطمه زهرا هستن، اهل بیت، کسی دیگه صاحب این مصیبت نیست و تحملش هم نمیتونه بکنه، نه میفهمه نه تحمل میکنه. بقیه به اندازه که میفهمند رشد میکنن. زینب کبرا از اوناییست که بردنش تو متن این بلا وسط بلاست و باغ این بلا رو دوششه، باید بکشه، نباید بکشه فقط، باید دیگران هم سیراب کنه. بلا کشیده هایی که سید الشهدا با خودش برده، چون میدونید این زن و بچه‌ای که سید الشهدا برد همینطوری که نبود، از عالم ازل الست قول داده بود آماده شون کرد. سید الشهدایی که شب عاشورا به حبیب میگه باشو برو، این به زور یه دختر 3 ساله رو میاره این بارو گوشش میذاره، یا اینا عاشقانه آمده فرمود باشید برید دست مردهای کاروان من هم بگیرید ببرید، من و زن و بچه رو بگذارید. این زن و بچه رو آورده یه بلای رو دوششون گذاشته که نمی کشیدن. حلقه کانونی این بلا هستن اهل بیت و بعد امام سجاد زینب کبرا مرکز این بلا هست. شما ببینید چقدر مقام، چقدر مقام، اصلا نمیشه توصیف کنید که این کیست که این بلای با این عظمت که هیچ پیغمبری نمیتونه بکشه مال سید الشهدا است. بردنش تو مرکز این بلا، بردنش نقطه کانونی این بلا، چون میدونید ریشه ابتلا محبت. اگه محبت رو بردارید شیعتان ها خلق و منفاز به تیلت هم، چون از گل ما هستن ما رو دوست دارن، چون ما رو دوست دارن یفرهون علی فرح الهی عظمون علی حسن. ریشه مصیبت محبت. لذا مادر در مصیبت فرزندش میسوزه، همسایه چه میفهمه؟ ریشهش محبت. زینب کبرا رو بردن تو کانون، اول مبتلا به محبتش کردن، شیدای سید الشهداست. واله اون جمله‌ای که شب عاشورا عرض کرد وقتی حضرتون اشعار رو میخوندن یا ده گفت نکنم خلیلی درید خودشو زد. حضرت فرمود چه میکنی خواهرم؟ صبر کن، همه میرن، سماواتی ها میمیرن، زمینی ها میمیرن، جدن از من بهتر بود، پدرم، مادرم، برادرم همه رفتن. فرمود تو که بودی همه بودن، یعنی همه عشق اونها در تو حاصل شد، همه محبت اونها. تعبیر عشق هم مفتزه شده امروزاده بسا من میگم این تعبیر رو در واقع محبت های متعالی به کار نبرید، مفتزهش کرده، لجنش کرده این تعبیر. خیلی کلمه مقدس محبت، گداخته در محبت، میسوخت در محبت سیدش. و وقتی این آدم رو که اینجور محبت سید و شهدار تو وجودش ریختن ببرنش تو متن بلا بگن بار بلا رو باید بکشی و این اهل بلا تو باید به منزل برسونی. زینب باید مواظب باشیم نباد اینو ترک اولا کنن، نباد اونا اونجا گریه کنن، نباد اونجا که باید گریه کنن نکنن، نباد اونجا که باید استقامت کنن بشکنن، نباد اونجا که باید گریه کنن تجلد کنن. به این کار زینب کنم هم تو متن بلاست، هم تو این متن بلا نماز شب شب یازده همش ترکیب شد. می فهمیم یعنی چی؟ و همین آدمی که گودی قطعه گاهو دیده لحظه به داو دیده و بشمر سر مدر برادرشو بالا نیزه دمه دروازه کوفه دیده. وقتی ابن زیاد میگه کلیفه و این تسونه همین که صحبت از خدا به میان بیاد تو چه میفهمی؟ ما هایی تو الله کردیم، من از اون جز جمال ندیدم، شما بد کردید، شما مستحق لعنتید و هر چه کرده زیبا و دو مستحق هم. این مقام رضا هست، این رضا، این بله. آدم تو عافیت راضی باشه خیلی راحت، اگه تو بلا راضی شدی اونم بردن تو قانون بلا معتلات کردن به امام حسین برازی شدی. یه روایتیست من باز بخونم و کم کم فارید صحبتم جمع کنم. سلمان میدونید من نا اهل بیت همون علم ما سب مستصعب احدی نمیتونه تحمل کنه. سلمان اگه بارشو برداشت چون من نا بود علممونو بشداریم چون من نا این سلمان، این سلمان در واقعه احراق بیت در روایت است وقع فی قلب سلمان شد چیز تو دهش آمد. حضرت دیدنش گفتن که بیعت رو تجدید کن. وقت روایت توضیح میده چی تو دل سلمان گذشت. سلمان شک کرد در حضرت امیر، هاش آوه کرد، انقدر براش کار سخت شد. وقتی دید دست حضرت امیر رو بستن حضرت زهرا رو بین در دیوار قرار دادن تو دلش گذشت حضرت سوال اسم حسن بردی هستن، لب باز کنن کارنات به هم میریزه، برای کجا میخوان سر کنن، اسم حسن جای استفادش کنن. این تو دلش گذشت، یعنی میدونید اگه صد بار خودشو سر میبریدن این تو دلش نمیزه. وقتی مصیبت صدیقه داره و امیر المؤمنین رو دید نخواستن. این برای ماها که اصلا گناه نیست، برای ما عبادته. از او ترک اولا بود، از ردشون بیعت تو تجدید کنید. چی بود تو خاطر تو بزنید؟ من صاحب اسم اعظم کلی هستم ولی نقطه مرکز حکمت الهی هم هستم. انا بیت و حکمت و علیون بابا از خودم کاری نمی کن. ببینید اون از زینب کبری رو ببرن تو گودی قتلگاه بیارنش بیرون بفرمد ما رأی تو الا شبیه، این چه معانیست اصلا قابل فهم. ما که هیچ مقربان هم نمیفهم. دعوا خیلی هست، رسیدم و دیدم و هزار چشمه نوشیدم و شرفه ببرن آدم تو گودی قتلگاه درش بیارن بگه ما رأی تو الا جمیلا، این کار از بس زینب کبری است، این کار غیر زینب کبری است. نمیشه بگی چقدر مقام. به حبیب میگن شب عاشورا پاشو برو، ولی به همونو که میگن پاشید برید دست مردای کاروان منم بگیرید ببرید، میگه منو با زن و بچه بگذارید، این زن و بچه آماده با حیا آماده یا آمادن در بلا کشید و محمره اینا زینب کبراست از کلان بعد این مرسن جاست ازا من ترقی میده درهای گرگه بر سید و شهدا با امام سجاد و حضرت زینب باز میشه. خیال نکنید گریه بر سید و شهدا آسانه. همیشه من اینو عرض کردم، کسی دعا میخونه حال دعا نیست که تو قلب امیر المؤمنینه. اگه یه جلوش به قلبتون رسید دعای کمی رو میفهمید و اینا دعای کمی رو که میفهمید. مصیبت اونست که تو قلب حضرت زینبه. اگر یه جلوش تو دل شما افتاد اون وقت مصیبت سید و شهدا رو میفهمید. من معتقدم گریه بر سید و شهدا با اون روزه حضرت زینب تو گودی قدرگاه گشاده شد و آمشت. بلا کی میدونه بر سید و شهدا؟ ما باید درهای خودمون گیرم. اگه حضرت این بابو باز نکرده بود همه محروم.